به لا اگر حجت نباشند حتی یا یکی حجت نباشد دیگه تنافی و تکاذب نیست. یعنی لا حجت تکذیب نمیتواند بکند حجت را، لا حجت نمیتواند بگوید که اون دلیل حجت دروغ است، چون خودش حجت نیست، در حقیقت دلیلیت نداره و مفادش معتبر نیست که ما به مفاد او تمسک داشته باشیم. در همین جا یک نکته ای رو ایشون در ذیل این شرط ذکر می‌فرمایند و اون نکته این است که می‌فرمایند بنابر این توضیح ما یک مورد هست که بعضی از علما این مورد رو از باب تعارض حساب کردن، ولی با این توضیح ما معلوم میشه که این مورد از باب تعارض نیست. اون مورد کجاست؟ میفرمایند جایی که دو خبر وارد شده، مجتهد تحقیق کرد به این نتیجه رسیده که آیا به این نتیجه رسیده است که یکی از این دو خبر حجت است و دیگری حجت نیست، ولیکن بعد این دو خبر با یکدیگر مشتبه شدند. دو خبر با یکدیگر مشتبه شدند و مجتهد نمی‌داند کدام یکی از این دو حجت است و کدام لا حجت است. این مورد را بعضی گفتن از باب تعارض است، ولی با این توضیح ما معلوم می شود که این مورد اشتباه، این موردی که مجتهد علم اجمالی دارد یکی از این دو خبر حجت است ولی نمی داند کدام یک می باشد. این دو خبر با هم مشتبه شدن، اینجا باب تعارض نیست. مثلا با همون مثالمون یک حدیث گفته نماز جمعه واجب است در زمان غیبت، دیگری گفته حرام است. مجتهد بررسی کرد به این نتیجه رسید یکی از این دو خبر حجت است و دیگری خبر ضعیف است و حجت نیست. حالا بعد به یک شکلی این دو خبر با هم مشتبه شد، مجتهد نفهمید خبر شماره یک رو تحقیق کرده حجت است یا خبرش نیست یا خبرش مارید. اینجا علم اجمالی دارد یکی از این دو خبر حجت است ولی نمی داند کدام یکی است. خب اینجا از باب تعارض خارج است. چرا؟ چون گفتیم میراج کلی در باب تعارض این است که هر دو خبر به تنهایی حجت باشند و اینجا فرض این است که یک خبر حجت و دیگری حجت نیست. حالا با هم مشتبه کنند و باشد، ولی یقین داریم که یکی از دو حجت این باشد. تعلیلی این مورد از باب تعارض خارج است. در چه مورد داخله؟ می فرمایند این مورد داخل در علم اجمالی می باشند و احکام علم اجمالی در این مورد جاری هستند. احکام خاصی داره، جایی که علم اجمالی داشته باشیم به یک مسئله ولی علم تفصیلی نداشته باشیم، اونجا برای خودش ملاکات و احکامی داره غیر از باب تعارض که در جای خودش در علم اصول مطرح شده است. تعلیه مورد اشتباه حجیت دو خبر از باب تعارض خارج است و داخل در باب احکام علم اجمالی میباشد. هذا تمام الكلام در شرط چهار. شرط پنجم از شرایط تعارض این است که می‌فرمایند این دو خبر به این دو دلیل با یک دیگر متضاشنین نباشند، یعنی تنافی دو خبر از باب تضاهم نباشد. چرا؟ زیرا در جلد اول خونده این که ما تضاهمی داریم و تعارض بین تضاهم و تعارض فرق است. در احکام هم این دو با هم متفاوتند. این در باب تعارض ما احکام خاصی داریم و در باب تضاهم یک احکام خاص دیگری داریم که این دو با هم ارتباطی ندارند. حالا توضیحش میاد در همین درس عرض می‌کنم. پس بنابراین شرط پنجم به طور پیشورده و خلاصه این است که این دو دلیل با یکدیگر متضاحم نباشند بلکه تنافی این دو دلیل از باب تعارض باشند. چرا؟ همونجا اشاره میکنند، میفرمایند علت این که ما این فرق رو اینجا ذکر میکنیم این است که در باب تعارض امتناع و تنافی در مقام جعل است و تشریع، ولی در باب تضاهم امتناع و تنافی در مقام جعل نیست، یعنی هر دو حکم از سوی مولا جعل شده است. ما در مقام امتثال نمیتوانیم هر دو حکم را امتثال کنیم. علیه ماهیتاً باب تعارض و تضاهم با یکدیگر فرق دارند. چون این فرق هست در احکام هم با یکدیگر متفاوت میباشند، ولو در این جهت با هم مشترکند و اون جهت این است که هم در باب تعارض انسان نمیتواند هر دو حکم را امتثال کند و هم در باب تضاهم. در باب تضاهم هم انسان نمیتواند دو دلیل رو به یک بار نجات بده، باید یکی از این دو رو انتخاب کنه. و در باب تعارض هم هر دو حکم رو نمیتواند انتخاب کند، هم نماز جمعه بخواند و هم نخواند. فعلیه برو در این مسئله مشترکند که تعارض و تضاهم مانعت و جمع از احکامشون باید دیدن. این دو حکم در هر دو باب باید دیگر جمع نمیشن، ولی ماهیتا این دو باب باید دیگر فرق دارد که حالا تفصیل فرقش هم بعدا دیم. شرط ششم می فرمایند این است که یکی از دو دلیل متنافی حاکم بر دیگری نباشد. اگر دو دلیل بظاهر متنافی یکی حاکم بر دیگری بود، حکومت تعارض را از بین می‌برد. حالا حکومت یعنی چه؟ تفسیر بحثش خواهد بود. شرط هفتم، دو دلیل متنافی یکی وارد بر دیگری نباشد. باز ورود یعنی چه بحث؟ فعلا به طور خلاصه اگر یکی از این دو دلیل متنافی وارد بر دیگری بود، اونجا دیگه تعارض وجود ندارد. فعلاً نتیجه میگیریم اگر دو دلیل متنافی بینشون حکومت یا ورود باشد، اونجا از باب تعارض خارج است. حکومت و ورود چیه؟ در بحث آینده مورد تفصیل این دو کلمه رو معنا میکنم، ماهیت این دو کلمه رو بیان میکنم، فرق بین این دو رو هم ذکر میکنم. پس بنابراین هر شرط در باب تحقق تعارض هست، میلاد و قوام تعارض به این هر شرط هست. هر کدام از این شرایط که نباشد، بین دو دلیل متنافی تعارض وجود ندارد. شرط چهارم، ان یکون کل من الدلیلین واجدن به شرایط القطعیه. شرط چهارم این است هر یک از این دو تا دلیل واجد شرایط قطعیت باشد. حالا معنا میکنند که این معنا که کل منهما هر یک از این دو دلیل لو خلیه و نفسه اگر خودش به تنهایی باشد و لم یحصل ما یعارضه و حاصل نشده باشد دلیلی که معارضه کند با این دلیل، هر یک از این دوتا روایت اگر خودشون به تنهایی باشند روایت دیگری معارض دیگری نباشد، لکان حجت باشد، یجب العمل به موجبه، واجب باشد عمل به موجب این حدیث به این دلیل. و این کان احد و ما لا علی تأمین به مجرد تعارض یسقط، ولو یکی از این دوتا دلیل غیر مشخص به مجرد تعارض ساقط می شود از حجیت بلکه، ولو بعد از تعارض ما مجبوریم بگیم یکی از این دوتا دلیل دیگه حجت نیست و بهش عمل نکنیم، ولی فی نفسه شرایط حجیت رو داشته باشیم. پس صرف و فیزالی که باز کن دلیلش چیه؟ بزرمان دلیلش واضحه که باید هر دو حجت باشه. که انه لو کان احدهما غیر واجد لشرایط حجیه، زیرا اگر یکی از این دو واجد نباشد شرایط حجیت را فی نفسه، خودش مستقلا حجت نباشد، صلاحیت ندارد این که بوده باشد تکذیب کننده دلیل حجت را، و اگر چه منافی باشد با او در مدلولش، ولو معناش با او منافات داره. مثلا یک حدیث صحیح صحیحه داریم میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، یک حدیث ضعیف هم داریم که میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. خب این حدیث ضعیف نمیتواند مکذب اون حدیث صحیح باشد، اصلا مفاد نداره، مدلول نداره، مدلولش برای ما هیچ گونه حجیتی نداره که ما بگیم مدلول این روایت مدلول روایت اول رو تکذیب میکنن. این روایت مثل هیچ از در حقیقت مثل عدم هستش. چرا؟ چون که لاحجتی باشد. پس بنابراین میفرمایند در فعله اگر یکی از این دو واجب نباشد شرایط حجیت را فی نفسه، صلاحیت ندارد این که مکذب باشد اون که را که او حجت هست، و اگر چه منافی باشد با اون روایت یا با اون حجت در مدلول خودش، فلا یکون معارض نه، اما معارض با او نمی باشد در اینجا. لما قلنا به خاطر اون چه الان گفتیم من علت تعارضه بسمون به دالیل، اصلا شرط قبلی ما این بود که تعارض صفت دوتا دلیل است به ما هما دالانه مقام اثبات، دوتا دلیلی که در مقام اثبات دلیلیت داشته باشند، این تعارض بین دو تا حجت است. به ازلا اثبات فی ما هو مثل حجه و اونگاه که اثبات و دلالتی نیست در اون چه که حجت نیست، وقتی که اثبات نداشته باشه، وقتی دلالت نداشته باشه، وقتی حجیت نداشته باشه، فلا یکذب و مافیه اثبات، تکذیب نمی کند اون دلیلی را که در اون دلیل عالم اثبات و عالم دلالت وجود دارد. یک دلیل ظهور نداره، دلالت نداره، پس چیست؟ و دلیل دیگر ظهور داره. اینی که لا ظهور فی نمی تواند تکذیب کند دلیلی را که ظهور داره. اذن لا تعارض بین الحجت و لا حجت. در این هنگام ما میگیم تعارضی نیست بین حجت و لا حجت. کما لا تعارض بین لا حجتین، چون که اگر هر دو حجت نمی بودن تعارض بینشون وجود نداره. و من هنا یکذب اون نقطه اخیر رو بیان میکنن. فرمایند با این بیان واضح میشود لو کان هناک مثلا خبر، اگر در این باب وجود داشته باشد خبری مثلا غیر واجد این شرایط حجیه، خبری که حجت نباشد قطعا، و اشتبه به ما خوبه واجد اون نباشد، مشتبه بشه با اون خبری که اون خبر واجد این شرایط است، فإن الخبرین لا یدخلان فی باب التعارض، اینجا این دوتا خبر داخل در باب التعارض نیستن، پس جاری نمی شود در این دو خبر احکام و قواعد تعارض، اینجا دیگه احکام و قواعد تعارض جاری نمی شود. و امکان من جهت علمی بکر به احد هما حال و هما حال متعارضه، ولو در یک جهت با دو تا دلیل متعارض شرکت دارد، در این جهت که ما می دونیم یکی از این دو تا درسته دیگری درسته نیست، یکی از این دو تا صحیح دیگری صحیح نیست، ما در باب تعارض هم همینه، یقین داریم خلاصه یکی حجت و دیگری حجت نیست، یکی صحیح و دیگری صحیح نیست، یکی مفادش درست و دیگری درست نیست، ولی اونجا فرض اینه که هر دو از نظر سند حجت هم، ولی اینجا یکی حجت و دیگری لا حجت هست. پس از این نظر که یکی از این دو روایت دیگری رو تکذیب می کند با یک دیگر مشترکن، مثل دوتا متعارض هستن، ولی احکام تعارض در اینجا بار نیست، چرا؟ چون یقین داریم یکی از این دو حجت نمی باشن. و اگرچه از جهت علم به کذب یکی از این دو حال این دو حال متعارضه اینا، ما در باب تعارض هم علم داریم که یکی راسته دیگری دروغه، اینجا هم علم داریم یکی راسته دیگری دروغه، ولی چون اونجا هر دو حجت هم در ظاهر برای ما، چون هر دو صحیح و سند هم، ولی اینجا این شکلی نیست، دیگه اینجا داخل در باب تعارض نیست. پس اینجا چی کار میکنیم؟ نعم این مثل حاضر این خبره در مثل این دو خبر جاری میشود قواعد علم اجمالی. در پاری از موارد مرجعات داره، در پاری از موارد زیاد است، در پاری از موارد و در پاری از موارد تخییر است، در جای خودش باید دست بشه ازش مفصل. شرط پنجم از رای کون دلیلان متضاحن، این دوتا دلیل متضاحن نباشن، فإن للتعارض زیرا برای تعارض قواعدی است غیر از قواعد باب تضاحن علامالیتی چنان که خواهد آمد. به امکان المتعارضان، ولو باز متعارضان با متضاحنان یک قدر مشترک دارن، و اون قدر مشترک اینه که ما به هر دو حکم نمیتوانیم عمل کنیم، و اگرچه متعارضان مشترکن با اون دو تا دلیل متضاحن در یک جهت، و اون جهت ممتنع بودن اجتماع دو حکم از تحقق مورد ما تحقیق داره، کتاب ها داره تحقیق داره غلط داره، امتناع اجتماع دو حکم در وجود و در تحقق در مورد خودش بود، یعنی در اون موردی که تضاحم است و یا تعارض است هر دو حکم نمیتواند تحقق پیدا کند و وجود پیدا کند. مثلا در باب صلات جمعه که باب تعارض است هر دو حکم نمیتواند تحقق پیدا کند، یعنی هم حکم وجود و هم حکم حرمت. و در باب تضاحم هم مطلب همین است، در باب انقاض طریق، انقاض طریق هر دو اینجا نمیتواند تحقق پیدا کند، در اون مورد یعنی در یک آن در یک لحظه نمیتواند هر دو طریق رو نجات بده. فعلیه در این که ممتنع از جمع دو حکم در تحقق در موردشون اینجا شکی نیست، ولیکن الفرق جهت الامتناع، لیکن فرق در علت امتناع است، که انه به تعارض از هر دو جا امتناع وجود داره، ولیکن علت این امتناع چیه؟ علتش در باب تعارض از جهت تشریع است، یعنی اصلا در باب تعارض نمی شود این دو حکم از سوی موقع جعل شده باشند، ولی تکاد باید دلیلان تکاظب دارند این دو دلیل با یک دیگر، اما وقت تضاحم در باب تضاحم علت امتناع از جهت امتصال است،
حکم انقض روی هر دو آمده انقض الطریق، یا حکم سل و لا تنسب روی هر دو آمده است، ولیکن در این موقع حالا به سوی اختیار یا به عدم سوی اختیار مکلف بین این دو جمع کرده است. پس تضاحم از جهت امتصال است برای تکاذبانه، پس دیگه تکاذبی از جهت تشریع با دیگر ندارد. ولابد من افراد بحث مستقل فی بیان الفهم، می‌فرمایند حرفایی رو که در جلد اول گفتیم دوباره باید اونجا خلاصه تکرار کنیم، لابد از این که جدا کنیم، جدا بیاوریم بحث مستقلی را در بیان فرق بین عرض کنن تضاحم و تعارض که ما سیعتی که الان خواهد کنیم. بحث ششم، شرط ششم، الا یکون احد الدلیلین حاکما عن الاخر، یکی از این دو تا دلیل حاکم بر دیگری نباشد. حکومت یعنی چه؟ عرض کردم بحثش میاد از اختراعات مرحوم شیخ انصاری هست، بحث حکومت و ورود که مفصل ذکر خواهیم کرد. شرط هفتم این که نباشد یکی از این دو وارد بر دیگری، و سیعتی خواهد آمد این که حکومت و ورود رفع میکنن تعارض و تکاذب را بین دو تا دلیل. اگر نسبت بین دلیلین حکومت و ورود بود فلا تعارض بینهما، ولابد من افراد بحث عنهما ایضا، لابد است که یک بحث جداگانه را از این حکومت و ورود هم داشته باشیم، نیز چنانچه بحثی در فرق بین تفاهم و تعارض داریم که انه امر اساسیون، پس درستی که این فرق امر اساسی در تحقیق تعارض و فهم تعارض، که حالا میاد نکات زیبای جالبی داره، حکومت چیه ورود چیه فرقشون با تعارض چیه، الفرق بین تعارض و تفاهم. بحث اول در این با معنای تعارض بود، بحث دوم شرایط تعارض بود، بحث سومی که ذکر می‌فرمایند فرق بین تعارض و تضاحم می‌باشد. اصل این بحث رو به طور مشروح و مفصل در جلد اول در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم، همون مطالب رو در یک قسمت های کوتاهی با عبارت مختلفی مرحوم مذکر در اینجا مطرح می فرمایند. ما هم به طور خلاصه اینجا اشاره می کنیم به این فرق. در واقع اجتماع امر و نهی گفتیم که دو دلیل متنافی چارتن بینشون امیر و خصوص منبت و چارتن بینشون تبایون کلیست و چارتن عام و خاص مطلق. بحث در اینجا در اون موردی است که بین دو دلیل متنافی عام و خاص منبج باشد. در این صورت گاهی در پاره از مثال ها میبینیم علما از این تناهی تعبیر میکنند به تعارض، و در پاره ای از ممارد در همین مورد یعنی دوستا دلیل متنافی آن مختص منبش هست علما تعبیر می کنن ازش به باب تضاحم. و در پاره ای از مثال ها در همین مورد علما ازش تعبیر میکنن به اجتماع امر و نهی، میگن هازا من باب تعارض، در یک مورد میگن من باب تضاحم، و در یک مورد میگن من باب اجتماع امر و نهی. مل فرق بین هم، فرق بین این سه اصطلاح چیست؟
اگر یادتون باشه در جلد اول به دو بیان بین این اصطلاحات فرق گذاشتن. فرق اول و بیان اول ایشون فرمودن که تارتن این دو دلیل عمومشان عموم استقراقی است و تارتن عمومشان عموم بدن است. عموم استقراقی مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق. عموم بدلی مثل سل و لا تسل. ایشون فرمودن که اگر عموم استقراقی باشد اونجا داخل می شود در باب تعارض. چرا؟ بچه مسئله هم این بود که اونجا در حقیقت حکم به تعداد افراد منحل می شود چون عموم استقراقی است. بعد نسبت به اون فرد مختلفان فی که مثلا زید باشد یک حکم داریم اکرم زیدن چون که عالم است داخل در اکرم علماء و یک حکم داریم لا تکرم زیدن چرا لانه او فاسق چون داخل در لا تکرم صاحب است. این دو حکم هر کدام مدلول التزامی دارند یعنی مدلول مطابقشون اینه که اکرم زیدن میگوید این دلیل صادق است و مدلول التزامیش اینه که لا تکرم کاذب است. لا تکرم زیدن میگوید این دلیل صحیح است و مدلول التزامیش اینه که اکرم زیدن کاذب است. هر یک از این دوتا دلیل به مدلول التزامیشون دیگری رو تکذیب میکنه. یعنی هر یک از این دو میگوید دلیل دیگر از مولا صادر نشده است و شارع مقدس اون حکم را جعل نکرده اینجا می شود امتناع و تنافی در مقام جعل و تشریع. یعنی هر یک از این دو دلیل می گوید دیگری اصلا از مولا صادر نشده است. اینجا فرمودن باب تعارض است. پس بنابراین اگر عامین من وجه عمومشون استقراقی باشد حکم منحل می شود به تعداد افراد و دلالت التزامیه وجود دارد و در نتیجه تنافی در مقام جعل و تشریع است لذا از باب تعارض است. اما اگر عموم بدلی باشد یا به عبارتی ایشون در اونجا حکم تعلق گرفته باشد به طبیعت نه به افراد مثل سل و لافظ اینجا دیگه در فرد حکم نیست، حکم تعلق به طبیعت گرفته، حکم به خصوص فرد تعلق نگرفته. دیگه دلالت التزامی وجود ندارد. پس اصل دو حکم با یک دیگر تعارض ندارد. سلیه میگه نماز بخون و لا تفرد میگه قصد نکن. هیچ تنافی و تکازوی بین دو حکم نیست. هر دو حکم از مولا صادر شده است. ولی در مقام امتثال مکلف هر دو رو نمیتواند امتثال. پس بنابراین خلاصه رو دوباره عرض می‌کنم، دقت کنید، اگر عموم این دو امور بدلی باشد دلالت التزامیه وجود ندارد، حکم تعلق به طبیعت گرفته است نه به فرد، پس بین دو حکم تعارضی وجود ندارد. حالا در این صورت فرمودن اگر جمع بین این دو حکم در باب امتثال جبرن باشد و با محذور باشد نه از ناحیه مکلف، اونجا داخل در باب تزاحم است. اگر از ناحیه مکلف نباشد جمع بین این دو میشود از باب تزاحم. و اگر جمع بین این دو به سوء اختیار مکلف باشد، یا به تعبیر جلد اول با وجود مندوحه باشد، اونجا می شود از باب اجتماع عمق و نعم. همین مطلب رو که در اونجا ایشون به این شکل بیان کردن، این مطلب رو در اینجا تکرار میکنه. فقط فرق بین تزاحم و اجتماع امر و نهی رو بیان میکنه که ما به طور خلاصه عرض کردیم. پس نتیجه این میشود که اگر دو حکم در مقام جعل متعارض نباشند و در مقام امتثال تنافی داشته باشند، جمع بین این دو اگر به سوء اختیار مکلف نباشد از باب تزاحم است، اگر به سوء اختیار مکلف باشد از باب اجتماع امر و نهی می باشد. این خلاصه فرق. بعد هم اشاره می کنم به یک نکته که یک خیلی مطلب نداره. می فرمایند این که ما به طور مرتب تکرار می کنیم که در باب عموم و خصوص من وجه این مسئله وجود دارد، کسی خیال نکنه که پس در غیر از عام و خاص من وجه اصلا تعارض و تزاحمی نیست. فرمایم نه، ما تعارض در غیر عام و خاص من وجه هم داریم. مولا میگه عکرم زیدن، مثلا یک دلیل میگه عکرم زیدن، دلیل دیگه میگه لا تکرم زیدن. خب اینجا عام و خاص من وجه نیست، ولی تعارض هست. می‌فرمایند علت این که ما اسم عام و خاص من وجه رو می‌بریم این است که این خلط بین این سه قسم در این مورد حاصل می‌شود. یعنی در مورد عام و خاص من وجه هست که انسان شک می‌کنه از باب تداوم است یا از باب تعارض است یا از باب اجتماع امر و نهی است، و در موارد دیگر این خط و شک وجود ندارد. هم فرق بین تعارض و تزاحم تقدمه در جزء دوم صفحه 321 بیان حقی که سزاوار است که تکیه شود بر او
در علت تفریقه بین باب تعارض و تضاهم، سپس بین این دو و بین باب اجتماع عمل و نه. و خلاصه این فرق این است که تعارض در خصوص مورد عامین من وجه همانا حاصل می شود وقتی در باب عامین من وجه تعارض است که بوده باشد برای هر یک از این دوتا دلیل دلالت التزامیه بر نفی حکم دیگری در اون موردی که اجتماع است بین این دو حکم. مثلا در مورد زید اون دلیل میگوید اکرم زیدن و این دلیل دیگه میگه لا تکرم زیدن، به دلالت التزامیه هر یک میگوید این دلیل دیگر دروغ است. فیتکاذبان من هذه الجهه، پس با یکدیگر تکاذب دارند از جهت دلالت التزامیه. گفتیم دلالت التزامیه در کجاست؟ در جایی است که عام ما عام استقرابی باشد. و اما اذا لم یکن للعامین من وجه، اما اگر نباشد برای عامین من وجه مثل این دلالت التزامیه، سل و لا تقصد چون عمومشون عموم استقراقی نیست، حکم منحل به افراد نمی شود و در نتیجه دلالت التزامیه فرد حکم ندارد تا اینکه دلالت التزامیه داشته باشد اون حکمش. پس اما اگر عامین من وجه براشون مثل این دلالت التزامیه نباشد، فلا تعارض بینهما، سل و لا تقصد با هم تعارض ندارن، سل موردش جداست، لا تقصد موردش جداست. از لا تکاذب بینهما، زیرا تکاذبی نیست بین این دو دلیل در مقام جهل و تشبیه. حالا در این هنگام که دلالت التزامیه نداشتن، یعنی عمومشون عموم بدلی بود به عبارت دیگه، میفرماین در این مورد اگر مکلف نتواند هر دو رو با هم امتثال کند، اینجا میشه از باب تضاهم. و در این هنگام یعنی شیعه ما در دینی که از من فاقد هستن این دوتا دلیل، این دلالت التزامیه را، یعنی عمومشون عموم بدلی هست و در نتیجه دلالت التزامیه ندارن، حالا اگر ممتنع شد بر مکلف اینکه جمع کند بین این دو در مقام امتثال برای هر سببی که بوده باشند، فإن الأمر في مقام الامتثال، اینجا امر در مقام امتثال دایر است بین این دو، به این که امتثال کند یا این دلیل را یا اون دلیل را. مثلا فرض کنید گفتیم مکلف فرض کنید وارد زمین قصبی شده جبران، یا او را مثلا در داخل یک زندان قصبی محبوس کردن، اینجا یا باید امر سلده را انجام بده نمازش را بخونه و یا باید امر لا تقصد رو انجام بده نماز نخونه، نمیتواند هر دو رو با هم امتثال بکنن، باید یکی از این دو تا رو فقط امتثال بکنن. اینجا داخل در باب تضاهم است و هنا یک آن تضاهم و یک حکمه، اینجا بین دو حکم تضاهم است. و طبعا این نما یفتد که قیلی هم بعد اضافه میکنن همان فرض میشود این تضاهم این ما اضافه در جایی که این دو حکم حکم اندرامی باشن. اگر یکی مثلا صلات مستحبی باشد با لا تقصد، دیگه اینجا اگر یکی مثلا استحباب باشه یکی حرمت باشه، دیگه اینجا تضاهمی معلوم وجود ندارد. خب نماز مستحبی نمیخونه تا اینکه مثلا غسل محقق نشه. الان اگه ها خلاصه گیری میکنه، حالا میفرماین و من اجل هازا قلنا، به همین خاطر فرق بین باب تضاهم و تعارض گفتیم در شرط خامس از شروط تعارض این که امتناع اجتماع حکمین در تحقق اگر در مقام تشریع باشد دخل دلیلان فی باب تعارض. اگر منع بین این دو و اگر امتناع بین این دو در مقام جعل و حکم باشد، همانا داخل می شوند در باب تعارض، به خاطر اینکه این دو در این هنگام با یکدیگر تکاذب دارند. اما اگر امتناع در مقام امتثال باشد دخل فی باب تضاهم، اینجا داخل در باب تضاهم است. از لا تکاذب حین اذن بین الدلیلین، سله بلا تقصد هیچ گونه ربطی ندارد، تکاذبی در هنگام نیست بین دو تا دلیل. و هذا هو الفرق الحقیقی بین باب التعارض و باب التضاهم فی ای مفرد فی ای مورد یفرد. فرق حقیقی بین باب التعارض و باب التضاهم همین فرق است که الان گفتیم در هر موردی که فرض شود. اون فرق هم این است که اگر امتناع در مقام تشریع باشد از باب التعارض است، اگر امتناع در مقام تشریع نباشد از باب تعارض نیست بلکه از باب تضاهم است. حالا ما از خارج گفتیم که در کجا امتناع در مقام تشریع است، در جایی که عامه ما عمومشون استقرابی باشد. و در کجا از باب تزاهم است؟ در جایی که عموم عمومه بدلی باشه. نکته بعدی و ینبغی انا یغیب عن والد طالب، بنابار از این از فکر طالب این مسئله غائب نباشد، یعنی حاضر و ذهن باشد نسبت به این مسئله. انهو هی نما ذکرن العامونین من وجه، فقط وقتی که ما ذکر کردیم عامونین من وجه را فقط در مقام تفرقه بین بابین، چنانچه در جزء دوم این مطلب رو بیان کردیم، ذکر نکردیم این عامونین من وجه را به خاطر اختصاص هر دو باب به عامونین من وجه. علت این نیست که فقط باب تعارض و باب تزاهم اختصاص به عامونین من وجه داره، این رو مفصلا در جلد اول بیان کردیم. علتش این است که موضع اشتباه در عامونین من وجه هست، بلا در غیر عامونین من وجه اشتباهی خلطی بین تعارض و تزاهم نمی باشند. اصلا که به خاطر این است که عامونین من وجه موضع شدنی عدم تفرقه است بین دو باب، سپس بین این دو و بین باب اجتماع امرونه، که همین عامونین من وجه مورد اشتباه می باشد. وقت صدق تفسیر و ذالک هناکه فراجه و علیه تکراره از ضابط تفرقه بین البابه قانون کلی در باب تفرقه بین دو باب، کما اشر نائله که اکثر من مرده و بعد ندلیه یکونان متعارضین، این دو تا دلیل تعارض دارن با یک دیگر، ازا تکازه با فی مقام تشریع، اگر تکازه در مقام تشریع باشد بهش میگیم تعارض، و همانا متزاحمند با یک دیگر، اگر ممتنع باشد جمع بین این دو در مقام انتصال با عدم تکاذب در مقام تشریع. و فی تعارض الادله قواعد الترجیح ستأتی. اینجا به یک نکته خیلی کوتاه اشاره میکنند، میفرمایند باب تعارض و باب تزاحم از نظر مرجحات با یک دیگر فرق دارند. ما هم در باب تزاحم تعادل و تراجیح داریم، یعنی اگر دو تا روایت بودن که با هم تزاحم داشتن، اونجا مرجحاتشون چی هست؟ یک سری مرجحات خاص داره. و هم اگر دو روایت با یکدیگر متعارض باشن، از کنم متعارض باشن، یه سری از کنم مرجحات خاص خودشون رو دارن. چون با یکدیگر مرجحاتشون فرق داره، می‌فرمایند خوب است در همینجا ما به مناسبت اول مرجحات باب تزاحم رو بگیم و بعد برسیم به مرجحات باب تعارض. و فی تعارض الادله، و در باب تعارض ادله قواعدی است برای ترجیح که به زودی خواهد آمد. وقد اخذ هذا الباب لاجلها، این باب آماده شده به خاطر همین مرجحات باب تعارض. بعدم به طور کلی می‌فرمایند و منحصر می‌شود ترجیح در این تعارض ادله به قوت سند و یا دلالت. مفصل خواهد آمد که در باب تعارض مرجحاتش یا به سند در میگرده و یا به دلالت. اگر سند یکی اصح باشه مرجح میشود، یا اگر یکی نص باشه دیگری ظاهر باشد، اون روایتی که نص است در اون روایتی که ظاهر مثلا مقدم میشود. و اما تزاحم، اما در باب تزاحم فلهو قواعد اخرى، برای تزاحم قواعد دیگری است که متصل میشود به خود حکم. حالا مفصلا میخوانیم مرجحات در باب تزاحم برمیگرده به خود حکم. اگر حکم یکی اهم باشد، اون یکی مقدم است. اگر حکم یکی واجب مطلق باشد و دیگری واجب مشروط باشد، مثلا کدام یک مقدم است؟ اگر حکم یکی تخییری باشد و حکم دیگری تعیینی باشد، اون حکم تخییری بر اون حکم تعیینی مقدم است. تزاحم قواعد دیگری دارد که متصل است به خود حکم، به هیچ ربطی به سند یا به دلالت ندارد. و از سزاوار نیست که خالی باشد کتاب ما از اشاره به این مرجحات و قواعد باب تزاحم. و حاضری خیر و مناسبت لذکرها، بهترین جا برای ذکر این مسئله همین جاست. فنقو تعادل و ترجیح باب متزاحمین سیحتین شده سنه محمد باقی.